تعطیل کنیم.
هر کاری دوست داریم بکنیم.
میگه هر کاری دوست داریم بکنیم.
جانه
وقتی جر و بستاتون تموم شد لطفا ما رو خبر
کنید. چش خانم سلامت، شما بفرمایید استراحت کنید.
بفرمایید خانم سلامت.
خیال میکنه مالون براندوه. خواهش
میکنم،
من از همون اولم از این هنفچی خوشم نمیومد. سفارش تهیه کننده بود و جناب عالی آقای مدیر تولید. حالا بفرمایید جوابشو بدید. بفرمایید.
خب اگر اتفاقی واسش بیفته چی؟
به من چیه؟ من با فیلمو بسازم یا نه؟ باید یا نه؟ ها؟
اما سرکار خانم عجی که از کارهای شاخص آقای اثباتی در عرصه طراحی صحنه و لباس که اتفاقی کار معاصر هم هست و تاریخی نیست، برخلاف اون چیزی که شاید خیلی فکر کنن طراحی صحنه و لباس و چهره پردازی تو کارهای تاریخی دیده میشه، فیلمت نمایه نرگس هست، یکی از کارهای شناخته شده که کار خانم رخشان بنی اعتماد هست با بازی بسیار خوب زنده‌یاد فریمای فرجامی و آقای ابوالفضل پورعرب. آقای اثباتی در طراحی صحنه‌های این فیلم و حالا به نوعی برقراری تعادل بین طراحی لباس و طراحی صحنه خیلی خوب درخشیدن و خیلی ها این لوکیشن های سکانس های فیلم نرگس رو به نوعی مولود و نتیجه کار آقای اثباتی و البته هنرنمایی سرکار خانم بنی اعتماد میدونن. اون فضای کدری که در خونه آفاق بود یا اتفاقات دیگه که میافتاد نشان از توانمندی آقای اثباتی داشت.
بالاخره این همه سینجی نمون کردین، به ما بگین تکلیفمون چیه؟ یه کلمه بگین آره یا نه خلاص.
ما حرفی نداریم، ولی میخوام بگم نرگس هیچ خیری از زندگیش ندیده. درشو ول کرد که کمک حال من باشه، کار کرد که کمک خرجی پدرش باشه، ولی ما از رو شرمندیم هیچ کاری نمیتونیم براش بکنیم. طوری نشه که فردا به رخش بکشی.
فیلم های سفر جادویی و من زمین را دوست دارم کارهای بعدی آقای اثباتی هست در ابتدای دهه 70. این که اشاره کردم به این دو تا فیلم به خاطر فضای خاصی بود که هم فیلم سفر جادویی داشت که خب توش یه سری جلوه‌های ویژه رو ما می‌دیدیم و با توجه به مخاطبان کودک یک رنگ‌آمیزی خاصی داشتیم.
خیلی خوب بود.
بله و مورد اقبال کودکان و نوجوانان هم قرار گرفت.
بله.
چی کتکت بزنم که باد کنی؟
چی شد آقا واسه چی؟
واسه چی ها؟ حالا دیگه واسه من رئیس دادگاه میشی؟
دادگاه چیه؟
واسه من برگردون.
کجا برات گردونم؟
همون جایی که بودم.
تو کجا بودی؟
همون قدی که بودم.
ولم کن، من نمیفهم تو چی میگی.
چه نمیفهمی کلک انداز؟
آخه واسه چی میزنی؟
زود بگو چجوری این کارو کردی؟
ولم کن، چرا میزنی؟ من از هیچی خبر ندارم.
خودتو منو چه جوری کوچیک کردی؟
چی تو رو کوچیک کرده؟ تا که روز به روز داری کهنتر میشی. هیچی. یکی طلبت، بعدم الکافت میرسم.
و در ادامه فیلم من زمین را دوست دارم کار آقای داوودی که اون فیلم هم یک فیلم فانتزی و جذابی بود، در اون سالها خیلی با استقبال مواجه شد و خب طراحی صحنه خاص خودش رو داشت، به ویژه اون سکانسایی که اون شخصیت‌های فضایی میومدن تو زمین در پایان فیلم، به نوعی هنرنمایی آقای اثباتی رو میتونیم در اون فیلم ببینیم.
بله.
تو کی هستی؟
باز سلام، من مسافری
هستم از سیاره دیگه. داشتم فکر میکردم اگر این بینی بزرگتر بود زیباتر نبود. مگر دیگه بلندتر زیباتر نیست؟
در ادامه فیلم هایی مثل مرد آفتابی و سرزمین خورشید و بانی اردیبهشت رو آقای اثباتی به عنوان طراح صحنه و لباس کار کردن که فیلم نمای سرزمین خورشید آقای درویش در سال 75 اولین سیمرغ بلورین طراحی صحنه رو برای آقای اثباتی به ارمغان آورد.
من نمیفهمم اینو واسه چی داریم با خودمون میبریم؟
همین رو بگو، اونم با این فلاکت.
این تاثیره.
تاثیره؟ اوی افسر کار های همقطاراشون رو با این وز ببینن دخلمون اومدن.
چه کنیم؟ بذاریمش بریم؟
نه ای خولین، دست شما که بزیم یفته جلو، یه جوری جونمون در امونه.
اگه حمله کرد چی؟
یه تیر خالی میکنه تو مخش.
تو میزنی؟ ها؟
خفیر بسو بیا یه کاری بکن، این بچه داری نمیره که بلرز کرده. باتونم دکتر، این بچه حالش خوب نیست، بیا دیگه. باتونم دکتر کسرا، مثلا به تو هم میگن دکتر، تو از همه چی کسر داری. داری میری کجا قایم شی؟ تو از این بچم هم پاری. ما از هرچی مرد مثل تو حالا به هم میخوره، ازت بدون میاد ترسو بیخواستی هست.
این سیمرغ بلورین در سال بعد در فیلم تولد یک پروانه به ایشون اختصاص پیدا کرد. دومین سیمرغ بلورینشون ایشون دریافت کردن. ضمن اینکه در این سالها فیلم مثل مسافر ری رو ایشون کار کردن با آقای میرباقری.
چون میدانست حسین نمیتواند معجزه کند و سپاه مور و مرخ را در هم بشکند. آی کور باطن، مطمئن باش قبر حسین را خراب کنی نه سنگ میشوی و نه با لشکر ابابیل طرفی. قبر حسین چبه نیست. جمع که صاحب این قبر را سر برید سنگ شد. قرار باشد اولاد علی به کمک قید مبلغ دین جدشان باشند که کاری برای خدا نکردند. معجزه بالاتر از آشورا وقتی که یک تنه در مقابل سپاه هزار هزار بیستی و سر سوزنی ندرسی و شک نکنی معجزه کردی.
بله، فیلم دوئل که خب یکی از کارهای شاخص سینمای دفاع مقدس ما هست و خب صحنه‌های بسیار شلوغی داره، طراحی صحنه بسیار سختی داره و کار آقای اثباتی چشم هیئت داوران جشنواره فیلم فجر رو در سال 82 گرفت و ایشون سومین سیمرغ بلورین خودش رو برای فیلم سینمای دوئل دریافت کرد.
اینجا مقام مسئول چیه؟
مقام نداره، مسئول منم.
استانداره تو خواست؟
نه، چیزی که او خواست دل ما نخواست.
از راست مملکت افتاده دست بچه ها.
اگه ده سکنده ها بود حالا اراغی ها جلیز آینده رو لبه کارو میخوندن.
میدونی من کیم؟
ویژه اطلاعاتی هر کی میخوای باش.
من تو بیابون مار خوردم.
به خیالت ما قلیه ماهی خوردم؟
اما در ادامه در کارنامه آقای اثباتی به عنوان طراح صحنه و لباس باید اشاره بکنم به فیلم سینمایی خیلی دور خیلی نزدیک، کار آقای میرکریمی.
بله بله.
که اون فیلم هم احتمالا خب همه مخاطبان سینما دیدن و خیلی از مخاطبانی که شاید کمتر به سینما میرن از تلویزیون بارها پخش شده این فیلم. در اون فیلم هم خب با توجه به اینکه دو تا بخش کلی داشت، یعنی فضای طبیعی کویری داشت فیلم و با اون صحنه های دلنوازی که آقای خضوری عبیانه زحمت فیلم برداریشو کشیدن، طراحی صحنه خاص خودش رو داشت. اون بخش های داخلی هم مثل منزل و مطب دکتر که آقای ارزم به حضور شما که رایگان بازی میکردن نقششون رو
بله.
و اون فضای کاروانسرا یا اون استودیوی ضبط تلویزیونی ابتدای فیلم، همه از فضاهایی که شما میتونید نقش طراح صحنه و لباس رو البته بدون اینکه از فیلم بزنه بیرون، یعنی مجزا از فضای فیلم باشه، بررسی کنید و ببینید. شاید تو نگاه اول و طبیعتش هم همین هست دیگه، شما متوجه وجود طراح صحنه و لباس و تاثیرش نباشین، اما کلیت فیلم برای شما کاملا پذیرفتنی میشه.
جبار یه زایشگاه ولی صحابی اسکیمو هم خیلی دیدن داره. قشنگترین قبرستونیه که تو عمرم دیدم.
قبرستون؟
آره، صحابی هم محل تولد هم محل مرگ ستاره هاست. همشون برمیگردن به همون جایی که ازش متولد شدن.
ما نمیتونستم ستاره هم میمیرن.
همشون میمیرن. خیلی از ستارهایی که ما الان داریم میبینیم شاید میلیون ها سال پیش مردن، ولی ما به خاطر مسافتی که باهاشون داریم هنوز داریم اونا رو میبینیم.
یعنی اینقدر دورن؟
خیلی دور، نه خیلی نزدیک. وقتی با دنیای خودمون مقایسه کنیم خیلی دورن.
خیلی دور خیلی نزدیک هم چهارمین سیمرغ بلورین رو برای آقای اثباتی برمغان آورد تا آقای اثباتی عزیز با چهار سیمرغ بلورین طراحی صحنه رکورددار دریافت این جایزه و این رشته در جشنواره فیلم فجر بشه. اما سرکار خانم اج، در سالهای بعد آقای اثباتی علاوه بر اینکه حالا در خیلی از پروژه‌های سینمایی و حالا تئاتر به عنوان مشاور حضور داشتن و تدریس هم می‌کردن،
بله،
در حالا رشته طراحی صحنه و لباس در فیلم‌های مثل پاداش سکوت، لطفاً مزاحم نشوید، سعادت آباد که اون هم یه فضای خاصی داشت و فضا سازی درش خیلی مهم بود، اون زندگی طبقه متوسط که در این حالی که خیلی در ظاهر شاد هست اما خیلی شکننده و پرتنش هست، در فیلم سعادت آباد ما دیدیم ایشون خیلی خوب از پس این کار بر اومدن، و فیلم های دیگه مثل آزمایشگاه یا قصه ها و البته فیلم ماهی و گربه آقای شهرام مکری.
چقدر جالب آقا، من عین این اتفاق قبلا دیدم.
کدوم اتفاق؟
همین که شما از اونجا با این خانم میایی با من حرف میزنی همین چیزا رو میگی.
من خیلی اینجوری میشه.
نه من دقیقا همینو دیدم آقا، راجع به اون خانومم فکر کنم میخواست یه چیزی بگی.
میخواستم بگم.
واقعا؟
به خدا میخواستم بگم، گفتی فانوس، من اومدم بگم. آخه تو ما فانوس ممنوعه.
چرا؟
ما پارسال رفتیم آتیساز خونه یکی از بچه‌ها که با دودکامون رو بفرستیم بالا. اصل یه دونه دلتا داشت از این قدیمی‌ها که دو تا بند می‌خوره پشتش.
20
آره. با دودکامون رو فرستادیم بالا رفت رو 300 متر. مولا اثر رو 300 متر بند برید. بند برید مستقیم اومد سمت صورتش. خورد تو چشش، چش سمت راستش. از اون روز رنگ چشش عوض شد.
فیلم ماهی و گربه خب میدونید یک فیلم خاصی هست از لحاظ فرمی، سکانس بلان هست کل فیلم و خیلی کار طراحی صحنه رو سخت میکنه. من فکر میکنم که برای این فیلم هم ما بارها باید با آقای اثباتی از این جایزه میدادیم و ایشون رو تحسین میکردیم. خب این کلیت کارنامه آقای اثباتی بود، اما من میخوام الان در این بخش پایانی اشاره هم بکنم به اینکه آقای اثباتی خب فعالیت صنفی خیلی زیادی دارن، کلا شخصیت فعالی هستن، در خانه سینما سالها در هیئت مدیرش بودن و یه تفاوت هم که دارن با حالا همصنفای خودشون و همکاران خودشون اینی که واقعا به عنوان یک شغل شاید به کارشون نگاه نمی کنن، در این حالی که این کار رو جدی می گیرن، اما اونو به عنوان یک بخشی از یک کلیت فیلم می بینن، بخشی از پازل کلی و همیشه در خدمت کلیت فیلم می بینن طراحی صحنه رو، و بنابراین هر طراحی صحنه رو در ارتباط با فضای جامعه و فضای اون فضای زمانی اون فیلم سعی می کنن در نظر بگیرن و شاید رمز موفقیتشون هم همین باشه. من در یکی از گفتگوهاشون دیدم که گفتن که من در طراحی صحنه مثلا میگم فیلم نرگس حتما نگاه میکردم که معماری اون دوره چی بوده، مثلا ابتدای دهه 70 تا دهه 60، یا همینطور در فیلم کشتی آنجلیکا در فیلم خیلی دور خیلی نزدیک، معماری فضای اجتماعی که اون دوره حاکم بوده برای من مهم بوده در طراحی صحنه ها، ولو اینکه طراحی مثلا یه اتاق باشه، یه اتاق نشیمن باشه، برای من خیلی اهمیت داشته.
پس اگر به این جزئیات توجه نمی‌کردن آقای اثباتی نمی‌شدن.
دقیقاً، یعنی به نوعی اثبات کردن که توانمندند و یه اشاره خوبی داشت، جزئیات در طراحی صحنه بسیار مهم هست، یعنی جزئیاتی که خیلی ساده است، یعنی اون وسایلی که توی یک اتاق نشیمن یا پذیرایی هست در یک سکانس فیلم و خیلی جزئی شاید به نظر برسه، وقتی که تماشاگر فیلم رو می‌بینه کلیتی که نصیبش میشه باعث میشه که به اون بحث فیلم دست پیدا بکنه. من یه صحبتی کردم گفتم که خیلی برجسته دیده میشد، منظورم دقیقا این هست، وگرنه این که بخوایم بگیم آره طراحی صحنه خیلی مجزا هست، این که خب یک نقطه ضعف است برای یک فیلم سینمایی. به هر حال آقای اثباتی کاملا از چهره‌های شناخته شده و به نظر من یکی از گنجینه‌های سینمای ما
هستن،
همچنان با تندرستی و سلامتی کار بکنن و البته فعالیت صنفی خودشون رو هم داشته باشن. آقای اثباتی معمولا خیلی از رویدادها، حتی نمایشگاه تجسمی خانم عرجزی من دیدم مثلا حضور پیدا کردن، رویدادهای هنری و فرهنگی عضو هیئت مؤسس انجمن طراحان فیلم هستن و هیئت مدیره خانه سینما، اما در کنار اون انشالله کار طراحی صحنه رو به صورت کاربردی هم ادامه بدن تا ما استفاده بکنیم.
انشالله آرزوی موفقیت و تندرستی داریم برای هنرمندان خوب سرزمینمون.
من فقط این نکته بگم که بخشای از این صحبتایی که خدمتتون گفتم به نوعی برایند مقاله سرکار خانم آسوسا قلم‌فرسایی که ایشون هم از طراحان لباس خیلی خوب سینمای ما هستن در شماره 485 مجله فیلم بود که حالا مطالبی رو در ارتباط با آقای اثباتی نوشته بودم. من بخشایی از این مقاله رو هم استفاده کردم که به رسم امانت به اون اشاره
دستتون درد نکنه. زنده باشید شما هم. آرزوی تندرستی میکنیم برای همه هنرمندان عزیز و بزرگی که این خطه رو مزین کردند به هنر هفتم و دیگر هنرها. برای شما هم آرزوی موفقیت میکنیم. به خدا میسپارمتون.
ممنون از شما. من هم با شما شنوندگان خوبتون خداحافظی.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
و ما رسیدیم به بخش معرفی موسیقی فیلم. موسیقی فیلم کنعان ساخته کریستوف رضایی. نقدهای سینمایی رو از زبان همکار ارجمندمون جناب شهاب شهرزاد میشن.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر سلام میکنم به یکایک شما دوستان عزیزم، شنوندگان فرهیخته برنامه حوض نقره. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با یک گفتار سینمایی دیگه. و همچنان که بار قبل به شما قول داده بودم، بنا داریم که درباره نقد فیلم با هم صحبت بکنیم. اینکه اصولا نقد فیلم چی هست و نقد فیلم چی نیست، پس درباره نقد و ضد نقد با هم حرف میزنیم و در ادامه در گفتارهای دیگر به این میپردازیم که اصولا چگونه یک نقد فیلم نوشته میشه، چگونه به مختصات نقد میرسیم، یعنی یک نوشتار به لحاظ حرفه‌ای و فنی به جایگاه نقد میرسه. نقد چی نیست؟ به نظر من این سوال مهمترین پرسشیه که قبل از ورود به بحث باید بهش پاسخ بدیم. یعنی که بشناسیم چیزی که نقد نیست چه ویژگی‌هایی داره. بنابراین میتونیم شبه نقد رو از نقد، نقد رو از ضد نقد تشخیص بدیم. نقد انتقام جویی نیست. اگر وقتی یک مطلب رو میخونیم احساس بکنیم به نام نقد منتشر شده، اما خوی انتقام جویی در اون احساس میشه، توهین به خالق اثر در اون احساس میشه، تحقیر سازندگان و تمسخر سازندگان اثر در نوشتار محسوسه، باید بدونیم که نوشتار پیش رو یک نقد نیست. نقد کلاس درس هم نیست، منتقد معلم نیست، یعنی قرار نیست که در جایگاه یک استاد یا یک معلم بنشینه. منتقد بیشتر به گمانم حکم ممتحن رو داره نه معلم، یعنی که امتیاز میده به اون چیزی که ارائه شده. چون شما فیلم رو ساختی، بنابراین پیشتر میبایست میاموختی که چگونه فیلم رو باید ساخت، کجا، سر کلاس، تو دانشگاه، یا به تجربه بایستی میاموختی. اما حالا چی؟ حالا باید کنار بنشینی و شاهد نقد اثرت باشی. همون صحبتی که معمولا هنگام نقد آثار موسیقی شکل میگیره. برخی از مخاطبان عزیز نقداهنگ که میدانید اولین تجربه نقد موسیقی از ابعاد گونگون در رسانه هاست که سه‌شنبه ها از رادیو ایران پخش میشه در برنامه باغ هنر، برخی معتقدند که مثلا وقتی اونجا یک ترانه نقد میشه باید ترانه نویس هم حضور پیدا بکنه که بتونه از خودش دفاع کنه، وقتی یک آهنگ نقد میشه باید آهنگساز هم فرصت دفاع پیدا بکنه. واقعیت موضوع اینه که بسیاری از آثار رو نقد میکنیم که خالقانش دیگه تو این جهان حضور ندارن که وصله بشن به اثر هنری و بخوان از اثر خودشون دفاع بکنن. خالق اثر هنری حرفاشو تو اثرش گفته و او نمیتونه خودش رو وصله بکنه به اثر و دائم با تمام اجراها و نمایشها و تماشاها همراه بشه، برای اینکه به مخاطب یادآوری بکنه منظورش چی بوده، در چه شرایطی این اثر رو خلق کرده و بتونه مخاطب رو متقاعد بکنه. بنابراین نقد مسیر مستقل خودش رو میره، یعنی بی اعتنا به این که سازنده اثر در چه شرایطی، در چه تنگنای اقتصادی یا اصولا چه اوضاع و احوال دشواری فیلم رو ساخته. یکی از استادان دانشگاه در رشته سینما برای من تعریف میکرد که بزرگترین رشوه‌ای که یک کارگردان سینما، یک فیلمساز میتونه غیر مستقیم به منتقد اثرش بده اینه که در صحنه‌ای قرار بگیره که در زندگی طبیعی دست بچه‌هاشو گرفته و داره تو پیاده رو قدم میزنه، احیانا خیلی معصوم و دلنشین و با شخصیت و صبور به نظر میرسه، و اگر یک منتقد این صحنه رو ببینه احتمال خیلی زیادی داره که با اثر هنری این فیلمساز مهربونتر برخورد بکنه. خب ممکنه کمی اغراق شده باشه ولی واقعیت داره، یعنی اگر ما احساسمون رو در نقد و نگاهمون به یک اثر دخالت بدهیم اصولاً از قواعد نقد دور شدیم. دقیقا مثل این که خاطره خوبی از یک فیلمساز داشته باشیم یا از گفتگو با او، معاشرت با او یا شنیدن گفتاری از او خاطره نیک داشته باشیم و این احساسمون رو در نقدمون دخالت بدیم. طبیعتا یک بیراهه جدی در نقد همین است. میبینیم در سینمای کشورمون این نمونه ها کم نیست. برخی از افراد که به نام منتقد شهرت پیدا کردن روابط نزدیک، صمیمانه و عاطفی با برخی از سینماگران دارن. شک نداریم که نوشتار اونها از استقلال نقد بهره‌مند نیست، که حالا میتونیم بعدتر بهش بپردازیم، به نمونه های مختلفش بپردازیم. درباره این صحبت میکردیم که نقد چی نیست. نقد ضمناً گزارش نیست، نقد ضمناً مرور نیست. نقد نویسی با مرور نویسی دو مقوله کاملا متفاوته. به قول فرنگی ها میگن ریویو یا مرور. مرور یک چیزه، نقد یک چیزه و نقد با مرور متفاوته. خیلی وقتا این دوتا رو با هم اشتباه میگیم. اصولا باید به این نکته توجه داشته باشیم که مرور به یک نیاز پاسخ میده، نقد به یک نیاز متفاوت پاسخ میده. چگونه؟ اصولا مرور به نیاز قبل از تماشا پاسخ میده. یعنی چی؟ یعنی اصولاً یک مرور برای این نوشته میشه که ما رو متقاعد بکنه فیلم قابل تماشا، سرگرم کننده و لذت بخشه یا نیست. مثلا فرض بکنید با یک نوشتار روبرو شدید تحت عنوان نقد فیلم اجاره نشین ها. میبینید که این نوشتار به شما چه اطلاعاتی میده، اینکه چه بازیگرانی در این فیلم ایفای نقش میکنن. مثلا اکبر عبدی در این فیلم نقش متفاوتی ایفا میکنه و در بسیاری از صحنه ها باعث خنده میشه. فیلم ماجرای یک آپارتمان پر از مشکله، با همسایه های متفاوتی که داره و گرفتاری هایی که در آپارتمان برای هر کدوم از اینا رخ میده. در این حال ممکنه اطلاعاتی هم درباره نقش عزت الله انتظامی و بازیگران دیگه به ما بده. اطلاعات سطحی درباره شخصیت‌ها، فیلم، ماجراها و جذابیت‌هاش. در واقع یک مرور همچنان که از اسمش پیداست بر روی داستان و محتوا و کارگردانی و بازی و موسیقی و مسائل مختلف. یک پیشاگاهی از فیلم به دست میده که میتونه مخاطب رو ترغیب و متقاعد بکنه به تماشا و خرید بلیت یا منصرف کنه. اما نقد به ضرورت بعد از تماشا پاسخ میده. این ضرورت چیه؟ تحلیل، درک لایه‌های احتمالی فیلم. مثلا فرض بکنید که با مقایسه نوشتار قبلی با یک نوشتار دیگر که اون هم با سرنامه نقد فیلم اجاره نشین‌ها نوشته شده و منتشر شده، به این نتیجه میرسیم که اون قبلی اصلا نقد نبوده، چون نقد فیلم اجاره نشین ها رو خوندیم. به چی اشاره کرده؟ به اینکه یک آپارتمان، یک ساختمان توی فیلم وجود داره، چند طبقه است، آدم های مختلفی توی این آپارتمان زندگی میکنن. به نظر میرسه که این ساختمان میتونه نمادی از وطن باشه، نمادی از سرزمین مادری باشه. مثلا شخصیت مادر در فیلم اجاره نشین ها میتونه نمادی از مام وطن باشه، یا دو بنگاهداری که تو فیلم دیده میشن میتونن هر کدوم نماینده‌ای از دو قدرت جهانی باشن که برای تصاحب وطن دندون تیز کردن و هر کدومشون هم ویژگی‌های ظاهری داره که ما رو به یاد مثلا ممکنه غرب و شرق بندازه. توی نقد فیلم اجاره نشین ها با شخصیت ها آشنا میشیم، متوجه میشیم که مثلا اون شخصیتی که روی ویلچر نشسته میتونه نماینده شبه روشن فکران قرقروی جامعه باشه که فقط نق میزنن ولی هیچ کار مثبتی انجام نمیدن، هیچ تولیدی نمیکنن، هیچ امیدی ایجاد نمیکنن و برعکس ناامیدی رو هم منتشر میکنن. یا وقایع مختلفی که در فیلم بهشون اشاره شده با ارجاعات تاریخی میتونه برای خواننده الهام بخش ماجراهایی فرامتن باشه. یعنی فیلم اینقدر عمیق بود و ما کشف نکرده بودیم. طبیعیه که این تحلیل در مرور دیده نمیشه، برای اینکه مرور هدفش همین نبوده. نقد به ضرورت بعد از تماشا پاسخ میده، به ضرورت تحلیل درک لایه‌های احتمالاً پنهان اثر هنری که امیدوارم در فرصت‌های دیگر و گفتارهای بعدی بتونیم به کرانه‌های دیگرش بپردازیم. سپاسگزارم از همراهی شما با این گفتار و تا فرصت دیگر دست مهربان خدای بزرگ یاورم.
برای خوب شنیده شدن، خوب دیده شدن و خوب حس کردن، سینما این روزها به کمک ما آمده است. همکاران خوبم در این برنامه حوض نقره: زینب برومند، تهیه کننده، آسیا همتی، صدا بردار، تینا میر کریمی، گزارشگر، خاطره ارج، گوینده. بسیار سپاسگزاریم که حوض نقره این بار رو تنها نذاشتید و مثل یک دوست وفادار در این ضیافت با ما همراه بودید. تا به هم رسیدنی دوباره، خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید ربع به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در نمای 75 درجه تبخ میشن تا به ربع تبدیل بشن. تبرک، تولید ربع به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش های غذایی از مزرعه تا سفره.
خب یخچال، لباسشویی و ظرفشویی و از پاک شما خریدیم، دیگه چیزی نمیمونه، جهیزیه تکمیله.
مامان پس جارو برقی چی؟
یخچال و لباسشویی و ظرفشویی که تو لیست خرید از پاک شما بود، جارو برقی رو هم پاک شما بهمون هدیه میده.
در جشنواره فروش اقساطی پاک شما با خرید سبد محصولات تا 100 میلیون تومان یک دستگاه جارو برقی پاک شما هدیه بگیرید. پاک شما، بازمانت پاک سرویس.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم. سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها علکی میگی؟ جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
عصر بسیار خوبی برای همه شما آرزو دارم. متشکرم که برای همراهی در این لحظات عصر